تراک 69 صفحه 246. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. در تفسیر آیه والذین آمنوا اشد حبا لله پاورقی یکم گفتاری پیرامون مسئله حب داشتیم و گفتیم که حب نسبت به خدای تعالی معنای حقیقی و واقعی کلمه است، همانطور که به غیر خدای تعالی تعلق می گیرد. در اینجا این بحث را اضافه می کنیم که خدای سبحان به طوری که کلام مجیدش با بانگ رسا اعلام می دارد و جای تردید باقی نمی گذارد، بنده خود را به سوی ایمان و پرستش خالصانه خود و اجتناب از شرک دعوت می کند. از آن جمله می فرماید علال الله دین الخالص. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. سوره بقره آیه 165. 2. آگاه باش که دین خالص از خداست. سوره زمر آیه 3. ادامه متن. و نیز می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. پاورقی یکم. و آیاتی دیگر از این قبیل. در این هم شکی نیست که اخلاص در دین وقتی به معنای واقعی کلمه محقق می شود که شخص عابد همانطور که هیچ چیزی را اراده نمی کند مگر با حب قلبی و علاقه درونی، در عبادتش هم چیزی به جز خود خدا نخواهد، تنها معبود و مطلوبش خدا باشد، نه صنم و نه هیچ شریک دیگر و نه هیچ هدفی دنیوی، بلکه و حتی هیچ هدف اخروی، یعنی رسیدن به بهشت و خلاصی از آتش و امثال اینها. پس خالص داشتن دین برای خدا به همین است که در عبادتش محبتی به غیر خدا نداشته باشد. حال ببینیم حب چیست و چه آثاری دارد. حب در حقیقت تنها وسیله است برای اینکه میان هر طالبی با مطلوبش رابطه برقرار کند و هر مریدی را به مرادش برساند. و حب اگر مرید را به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب میرساند، برای این است که نقص محب را به وسیله محبوب برطرف سازد تا آنچه را ندارد دارا شود و کمبودش تمام و کامل گردد. پس برای محب هیچ بشارتی بزرگتر از این نیست که به او بفهمانند محبوبش دوستش دارد. اینجاست که دو حب با هم تلاقی می کنند و از دو سو قنج و دلال رد و بدل می شود. پس انسان اگر غذا را دوست دارد و به سوی آن کشیده می شود و در صدد تهیه کردنش برمی آید، برای این است که به وسیله آن نقصی را که همان گرسنگی باشد در خود احساس می کند برطرف نماید. و یا اگر عمل زناشویی را دوست می دارد و در صدد رسیدن به آن برمی آید، برای این است که نقصی را که در خود سراغ دارد که همان شهوت است از خود برطرف نماید. و همچنین دلش برای دیدن دوستش پر می زند و این علاقه باعث می شود که به پاخی زد و در صدد دیدار با او براید و به وسیله انس با او تنگی حوصله خود را جبران کند. و به همین منوال اگر عبد مولای خود را دوست می دارد و یا خادم مخدوم خود علاقه می ورزد، برای این است که خود را اسیر و گرفتار حق او می داند. عبد خود را اسیر حقوق مولا و خادم خود را رهین احسان مخدوم می داند و می خواهد سنگینی این حق را از دوش خود بیفکند. پاورقی یک. و مأمور نشدند مگر به اینکه خدا را پرستش نموده دین را خالص از آن او بدانند. سوره مؤمن آیه 14. ادامه متن. و اگر شما خوانندگان عزیز سایر موارد علاقه و محبت را یک یک در نظر بگیرید و یا داستان‌های عشاق تاریخ را بخوانید، بدون شک می‌بینید که با همه اختلافی که در آنان هست در این مطلب شریکند که می‌خواهند با وصل به محبوب خلأی را از خود پر کنند. پس بنده مخلص که اخلاص خود را با محبت به خدا اظهار می‌دارد، هیچ هدفی جز این ندارد که خدا هم او را دوست بدارد. همانطور که او خدا را دوست می‌دارد و خدا برای او باشد، همانطور که او برای خداست. این از حقیقت امر. چیزی که هست خدای سبحان در کلام مجیدش هر حبی را حب نمی شمارد. چون حب که حقیقتش علقه و رابطه است میان دو چیز، وقتی حب واقعی است که با ناموس حب حاکم در عالم وجود هماهنگ باشد. چون دوست داشتن هر چیز مستلزم دوست داشتن همه متعلقات آن است و باعث می شود که انسان در برابر هر چیزی که در جانب محبوب است تسلیم باشد. در مورد دوستی خدا هم همینطور است. خدای سبحان که خدای واحد است و هر موجودی در تمامی شؤون وجودیش به او متکی است و همه تلاشش در یافتن وسیله‌ای به سوی اوست، خدایی که تمامی خرد و کلان عالم به سوی او باز می‌گردد، باید دوستی و اخلاص با او توأم با قبول دین او باشد که همان دین توحید و طریقه اسلام است. کسی که خدا را دوست می‌دارد، باید به قدر طاقت و کشش ادراک و شعورش از دین او پیروی کند و دین نزد خدا اسلام است و اسلام همان دینی است که سفرای خدا مردم را به سوی آن می‌خوانند و انبیایش و رسولانش به سوی آن دعوت می‌کنند و مخصوصاً آخرین ادیان الهی یعنی دین اسلام که در آن اخلاصی هست که ما فوق آن تصور ندارد. دین فطری است که خاتم همه شرایع و طرق نبوت است و با رحلت خاتم الانبیا صلوات الله علیه مسئله نبوت ختم گردید و این نکته‌ای که ما تذکر دادیم مطلبی است که هیچ متدبر در قرآن در آن مطلب تردید نمی‌کند. و چگونه ممکن است تردید کند با اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله طریقه و راهی را که پیموده راه توحید و طریقه اخلاص معرفی نموده است، چون پروردگارش او را دستور داده که راه خود را چنین معرفی کند و فرموده قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین، پاورقی یکم، که در این آیه سبیل خود را عبارت دانسته از دعوت به سوی خدا با بصیرت و پرستش خالصانه و بدون شرک. پس سبیل پیامبر اسلام دعوت و اخلاص و پیروی او در این دعوت و اخلاص است. پاورقی یک. ای رسول ما، بگو طریقه و روش من و پیروانم این است که خلق را با بصیرت و بینایی به خدا دعوت کنم. خداوند منزه است و من از مشرکین نیستم. سوره یوسف آیه 108. ادامه متن. پس دعوت و اخلاص بالاصاله صفت خود آن جناب و به طبع صفت پیروان اوست. آنگاه در آیه ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها، پاورقی یکم، می‌فرماید شریعتی را که تشریع کرده تبلور دهنده این سبیل یعنی سبیل دعوت و اخلاص است. و نیز در آیه فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعنی، پاورقی دوم، آن سبیل را برای بار دوم روش تسلیم خدا شدن خوانده و در آیه شریفه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، پاورقی سوم، روش اسلام را به خودش نسبت داده و آن را صراط مستقیم خود خوانده است. پس با این بیان و این آیات روشن گردید که اسلام یعنی شریعتی که برای پیامبر اسلام تشریع شده و عبارت است از مجموع معارف اصولی و اخلاقی و عملی و سیره آن جناب در زندگی، همان سبیل اخلاص است. اخلاص برای خدای سبحان که زیر بنایش حب است. پس اسلام دین اخلاص و دین حب است. پاورقی ها 1. سوره جاسیه آیه 18. 2. سوره آل عمران آیه 20. 3. سوره انعام آیه 153. ادامه متن. و از بیانات طولانی گذشته معنای آیه مورد بحث ما روشن می گردد و معلوم می شود آیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله چه معنایی دارد. پس مراد از آیه و خدا داناتر است این شد که اگر می خواهید در عبادت خود خالص شوید و عبادت شما بر اساس حب حقیقی باشد، این شریعت را که زیربنایش حب است و تبلور دهنده اخلاص و اسلام می باشد و صراط مستقیم خداست و سالک خود را با نزدیکترین راه به خدا می رساند پیروی کنید. که اگر مرا در سبیل و طریقم که چنین وضعی دارد پیروی کنید، خدای تعالی شما را دوست می دارد و همین بزرگترین بشارت برای محب است. در اینجاست که آن چرا می خواهید می آبید و همین است آن هدف واقعی و جدی که هر محبی در محبتش به دنبال آن است. این آن مطلبی است که آیه شریفه با اطلاقش آن را افاده می کند. و اما اگر از اطلاقش صرف نظر نموده و وقوعش را به بعد از آیاتی در نظر بگیریم که از دوستی با کفار نهی می کرد و بخواهیم ارتباطش را با آن آیات حفظ کنیم و در نظر بگیریم که در معنای ولایت دوستی بین ولی و متولی برقرار است، نتیجه می گیریم که آیه شریفه می خواهد بشر را از همین راه ولایت به پیروی رسول خدا صلی الله علیه و آله دعوت کند. البته در صورتی که در دعوی ولایت خدا صادق بوده و به راستی از حزب خدا باشند. می‌فرماید ولایت خدا با پیروی کفار و تابع هوا و هوس‌های آنان شدن نمی‌سازد. ولایت هم که جز با پیروی معنا ندارد. پس اگر واقعاً دوستار خدایند، باید پیامبر او را پیروی کنند، نه مال و جاه و متامع و لذاتی را که در نزد کفار است. در آیه زیر که فرموده ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض والله ولی المتقین. پاورقی یکم. توجه می کنید که چگونه در آیه دوم از معنای اتباع به معنای ولایت منتقل می شود. پس بر کسی که مدعی ولایت خدا و دوستی اوست واجب است که از رسول او پیروی کند تا این پیرویش به ولایت خدا و به حب او منتهی شود. و اگر در آیه مورد بحث به جای ولایت خدا حب خدا را آورده، جهتش این است که اساس و زیربنای ولایت حب است و اگر تنها به ذکر حب خدا اکتفا نمود و سخنی از حب رسول و سایر دوستان خدا نکرد، برای این بود که در حقیقت ولایت و دوستی با رسول خدا و مؤمنین به دوستی خدا برگشت می کند. پاورقی یک. سپس ما تو را به طریقه از دین قرار دادیم، پس همان را پیروی کن و هیچگاه پیرو هوای نفس مردم مشرک نادان نباش که آنان ذره ای تو را از خداوند بی نیاز نمی کنند و به درستی که بعضی از ستمکاران دوست و مددکار یکدیگرند و خدا سرپرست مردم با تقواست. سوره جاسیه آیه 19. ادامه متن. و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. رحمت واسعه الهیه و فیوضات سوری و معنوی غیر متناهی که نزد خداست موقوف بر شخص و یا صنفی معین از بندگانش نیست و هیچ استثنایی نمیتواند حکم افاضه علل اطلاق خدا را مقید کند و هیچ چیزی نمیتواند او را ملزم به امساک و خودداری از افاضه نماید مگر اینکه طرف افاضه استعداد افاضه او را نداشته باشد و یا خودش مانعی را به سوء اختیار خود پدید آورد و در نتیجه از فیض او محروم شود. و آن مانعی که می تواند از فیض الهی جلوگیری کند گناهان است که نمی گذارد بنده او از کرامت قرب به او و لوازم قرب بهشت و آنچه در آن است برخوردار گردد و ازاله اثر گناه از قلب و آمرزش و بخشیدن آن تنها کلیدی است که در سعادت را باز می کند و آدمی را به دار کرامت وارد می سازد. و بدین جهت است که دنبال جمله یحببکم الله فرمود و یغفر لکم ذنوبکم، چون کلمه حب همانطور که در سابق گذشت محب را به سوی محبوب جذب می کند و نیز محبوب را به سوی محب می کشاند. پس همانطور که حب بنده باعث قرب او به خدا گشته و او را خالص برای خدا می سازد و بندگیش را منحصر در خدا می کند، محبت خدا به او نیز باعث نزدیکی خدا به او می گردد و در نتیجه حجاب‌های بود و ابرهای غیبت را از بین می‌برد و حجاب و ابری به جز گناه نیست. پس نزدیکی خدا به بنده گناهان او را از بین می‌برد و می‌آمرزد. و اما کرامت‌های بعد از مغفرت دیگر هیچ بهانه نمی‌خواهد، بلکه افاضه وجود الهی کافی در آن است که بیانش در سابق گذشت. دقت در آیه شریفه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. پاورقی یکم. و نیز دقت در آیه یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. پاورقی دوم. در تایید بیان ما کافی است. پاورقی ها یک. نه، همه این بهانه تراشی ها در تکذیب آیات ما غیر منطقی است. علت واقعی آن این است که اعمال زشتشان در دلهاشان اثر نهاده و آنان را از پروردگارشان محجوب ساخته. سوره متففین آیه 15. دو، که اگر مرا پیروی کنید خدا نخست شما را دوست می‌دارد و در نتیجه گناهانتان را می‌آمرزد.